نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در بامداد چهارشنبه ایران. شما یکی از گوش و کنار ایران به رادیو فردا پیوستید در نخستین ثانیه های شروع نهم اردیبهشت ماه. آزاده اثری هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. این سراغ خبرها، مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی نیروی اطلاع به رهبری عربستان اعلام کرده است که جنگنده های آن روز سه‌شنبه برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا باند این فرودگاه را بمباران کردند که با آن خساراتی رسید. ژنرال احمد اسیری به خبرگزاری رویترز گفته است که این هواپیمای ایرانی با آنها هماهنگی نکرده و به هشدار بازگشت هم توجه نکرده بود. همزمان تلویزیون ایران گفته است که جنگنده‌های عربستان ابتدا با دادن اخطارهای غیرقانونی تلاش کردند یک هواپیمای ایرانی حامل کمک‌های دارویی را پس از ورود به حریم هوایی یمن مجبور به بازگشت کنند، اما خلبان توجهی نکرد. سپس در حالی که این هواپیما می‌خواست در فرودگاه صنعا به زمین بنشیند، عربستان باند فرودگاه را بمباران کرد که هواپیما مجبور به بازگشت شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید قایق‌های گشتی ایرانی یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال را که از تنگه هرمز عبور می‌کرد به زور به داخل آب‌های ایران و به سوی بندر عباس بردند. استیو وارن سخنگوی پنتاگون به خبرگزاری‌ها گفته است که قایق‌های گشتی ایرانی ابتدا به این کشتی به نام مرسک تایگرس دستور دادند تا وارد قلمرو ایران شود، اما پس از خودداری کشتی از اجرای دستور آنها به سوی دماغه آن تیرهای اخطار شلیک کردند و آن را به قلمرو آبی ایران بردند. او افزوده که نیروهای آمریکایی در منطقه به تقاضای کمک این کشتی با فرستادن یک ناوشکن و یک هواپیمای تجسسی پاسخ دادند و در حال رصد وضعیت هستند. به گفته پنتاگون هیچ شهروند آمریکایی در این کشتی نیست. محمد سعید نژاد مدیر عامل سازمان بنادر ایران میگوید یک کشتی متعلق به شرکت مرسک که با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد با شکایت شاکی خصوصی و با حکم دادگاه به گفته او در آبهای ایران توقیف شده است. او افزود است که این حکم در 25 اسفند ماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت صادر شده بود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در نیویورک دیدار و درباره مسائل هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. به گزارش رویترز علت اصلی سفر خانم موگرینی به نیویورک گفتگو با کشورهای دیگر درباره مسائل مربوط به مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه است. آقای ظریف روز دوشنبه هم در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که در صورت نامزد شدن نمایندگان فعلی مجلس در دور بعدی انتخابات، صلاحیت آنها برای نمایندگی استمرار می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اینتر با 125 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب شده است. در این طرح آمده است که شورای نگهبان تنها در شرایطی میتواند صلاحیت نمایندگان فعلی را رد کند که در جلسه رسمی خود تا 15 روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز صلاحیت آنها را اعلام کند. همچنین عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در مورد صلاحیت نامزدها را نخواهند داشت. در این مصوبه اضافه شده که شورای نگهبان همچنان حق ابطال صلاحیت نامزدها را در صورت تخلفات انتخاباتی خواهد داشت. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد. قرار است انتخابات مجلس اسفند ماه امسال برگزار شود. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی کارگران خواستار تعیین دستمزدی عادلانه برای آنها، بازنشستگان، معلمان و پرستاران شد.
متشکرم. اینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب. ما رو میشنوید. در ادامه از خبرهای زد و نقیض خواهید شنید درباره توقیف یک کشتی باری خارجی توسط ایران در خلیج فارس و 5000 کشته در نپال بعد از زمین لرزه. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، گزارش‌هایی از توقیف یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و هدایتش به سمت ایران منتشر شده. خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه گزارش دادند که نیروی دریایی ایران به سوی یک کشتی باری در خلیج فارس تیراندازی کرده و این کشتی رو مجبور به این کرده که به سمت یک بندر ایرانی حمله کنه. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و دریایی رادیو فردا از اسکاتلند با ماست. آقای آریان، همونطور که در خبرها هم مدام تکرار میشه، این کشتی در واقع به عنوان یکی از دلایلی که برای گرفتار کردن این کشتی و توقیفش عنوان میشه مسائل مالی هست، نه مسائل سیاسی. آیا واقعا گرفتن جلوی کشتی تجاری در آب با شرکت بزرگ دانمارکی که احتمال حل کردن مسئله مالی رو هم میشه بیشتر با وجود اسم این شرکت داد، سابقه دار هست؟
سابقه دار نیست به این معنا که جلوی یک کانتینربر بسیار بزرگ که توناژش حدود 60,000 تنه در تنگه هرمز گرفته بشه. ولی مسئله به نظر میرسه که بسیار پیچیده است. ما اطلاعات دقیقی واقعا نداریم، برای اینکه مسک تیگریز، یعنی این کشتی با پرچم جزایر مارشال حرکت میکنه، متعلق به شرکت مسک هست که یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دانمارکی در دنیاست، ولی در چارتر یا اجاره شرکت ریک مرس هست که دفترش در سنگاپوره. اینجا ما دقیقا نمیدونیم که چه کسی اینجا بدهکار هست که بر این مبنا که یک دادگاهی در ایران با توجه به یک شاکی خصوصی یک رأی صادر کرده و نیروی دریایی دست به این کار زده.
شما اشاره کردید که این شرکت هنوز علاوه حقوقی نمیتونید مشخص بگید که کجا در واقع در مقابل این شاکی خصوصی قرار داره، اما این کشتی به هر حال با پرچم جزایر مارشال ثبت شده در اقیانوس آرام که امور دفاعیش به عهده آمریکا هست. در این صورت آیا ما با آمریکا طرف خواهیم بود؟
این یک وجهش میتونه باشه، ولی به نظر نمیرسه که آمریکا، درسته که از نظر امور دفاعی به هر حال وظایفی داره، ولی بیشتر این کشتی ها با پرچم های مصلحتی به حرکت میکنند به خاطر به هر حال صرف جویی. اینا ممکنه که دخالت جزئی داشته باشه آمریکا در مراحل بعدی، ولی ما باید ببینیم که واقعا شرکت مرسک یا این شرکتی که چارتر ریک مرس چه کاری انجام میدن. تا به حال بنا به آخرین خبرهایی که ما داریم، مقام های این دو شرکت از هر گونه اظهار نظر خودداری کردن، ولی به طور کلی توقیف یک کشتی در تنگه هرمز با این شرایط و تیراندازی به خاطر مسائل حقوقی به چه خوبی به هر حال برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما. حسین آریان بود، کارشناس امور نظامی و دریایی از اسکاتلند با ما بود. ایران یک کشتی خارجی رو بعد از شلیک اخطار در خلیج فارس توقیف کرده و شما میتونید جزئیات بیشتر رو در این زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از لایحه بررسی توافق اتمی با ایران بشنویم که همچنان موضوع مورد بحث در محافل سیاسی آمریکاست. از طرفی بعضی از شنیده ها هم حاکی از این هست که جان بینر معتقد نمیشه با وتوی رئیس جمهور آمریکا در مقابل این لایحه ایستادگی کرد، و از طرف دیگه رهبر دموکرات ها در اقلیت در سنای آمریکا از قانونگذاران خواسته از این لایحه برای بلندپروازی های سیاسی شون استفاده نکنند. از هانا کاویانی بشنویم.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی می نویسد که جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در یک گردهمایی خصوصی ائتلاف یهودیان جمهوری خواه در لاس وگاس گفته است که حزب جمهوری خواه آرای کافی برای مقابله با وتوی احتمالی قانون بررسی توافق با ایران را ندارد. این گزارش که به نقل از 4 تن از حاضران در این جلسه مخابره شده می‌افزاید که بسیاری از حاضران در این جلسه از این پیشبینی قانونگذار جمهوری خواه جان بینر ناراضی هستند و می‌گویند به نظر می‌آید کنگره هیچ کاری برای جلوگیری از توافقی که باراک اوباما با ایران به دست بیاورد نمی‌تواند انجام دهد. لایحه بررسی توافق اتمی با ایران در روزهای گذشته پس از یک مصالحه بین رئیس جمهوری آمریکا و کمیته روابط خارجی سنا به اتفاق آرا تصویب شد و حال باید به تصویب همه قانونگذاران برسد. لایحه‌ای که به قانونگذاران فرصت می‌دهد تا پیش از هر اقدامی در راستای تحریم‌های کنگره، آنها توافق احتمالی با ایران را بررسی کرده و با آن موافقت یا مخالفت کنند. در صورت مخالفت آنها با این لایحه، رئیس جمهوری آمریکا همچنان می‌تواند آن را وتو کند، وتویی که احتیاج به رأی بیش از 2/3 نمایندگان دارد تا بتواند بازگردانده شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از قانونگذاران آمریکایی همچنان می‌خواهند در این لایحه که از کمیته روابط خارجی سنا به صحنه آمده تغییراتی ایجاد شود. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه که نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا نیست است، گفته که هر کاری لازم باشد برای جلوگیری از یک توافق بد با ایران انجام خواهد داد. دیگر قانونگذارانی که خواستار ایجاد تغییرات در این لایحه هستند، مارکو روبیو که او نیز نامزد ریاست جمهوری است، تام کاتن و جیمز ریش هستند. از جمله تغییرات پیشنهادی مارکو روبیو در لایحه بررسی توافق با ایران این است که رهبران ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. از دیگر تغییرات پیشنهادی میتوان به گنجانده شدن شرط آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران و همچنین تبدیل توافق به پیمان بین المللی که تایید مجالس قانونگذاری را احتیاج دارد اشاره کرد. در پاسخ به چنین رویکردهایی، سناتور دموکرات هری رید روز سه‌شنبه از جمهوری خواهان خواست تا از لایحه کنونی حمایت کنند و همچنین به برخی از نامزدهای ریاست جمهوری هشدار داد تا از این لایحه به عنوان عرصه‌ای برای به گفته سناتور رید بلند پروازی‌های سیاسی خود استفاده نکنند. روز سه‌شنبه همچنین سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل که ریاست سنا را بر عهده دارد هشدار داد که موضوع جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی نباید تبدیل به نزاع بین احزاب شود. فعالیت قانونگذاران آمریکایی در راستای تصویب لایحه بررسی توافق با ایران در حالی شدت گرفته است که از روز چهارشنبه ایران و 6 قدرت جهانی کار تدوین یک توافق جامع را در نیویورک از سر می‌گیرند. دو طرف تا 10 تیر ماه فرصت دارند تا به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه سری بزنیم به نیویورک، به کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که همچنان در نیویورک در آمریکا ادامه داره. همکار من نادر صدیقی برای پوشش این اخبار در نیویورک حاضر شده. آقای صدیقی، روز دوم در این کنفرانس چه موضوعهایی مطرح شد؟
جدت خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا، یکی از موضوعهای مهمی که در دومین روز کنفرانس NPT مورد بحث و گفتگو است، میزان پیشرفت واقعی در اجرای تعهدی است که در کنفرانس 5 سال پیش از جانب کشورهای دارنده سلاح اتمی پذیرفته شد. مبنی بر اجرای برخی از تصمیم‌های مربوط به خلق سلاح اتمی، 5 قدرت اتمی به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت در 5 سال گذشته بر جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تمرکز داشتند و در زمینه خلق سلاح اتمی کامل گام چشمی نشده. در کنفرانس جاری برای احیای تعهد 5 سال پیش تلاش‌های صورت می‌گیرد و کشورهایی که تعدادشون به حدود 155 کشور میرسه در پی تجدید ابتکاراتی هستند که عنوان ابتکارات بشردوستانه به اون دادن و تحت این عنوان هم در سال‌های اخیر گردهمایی‌هایی در نروژ و مکزیک و اتریش برپا کردند و به بحث درباره لزوم و چگونگی ارائه کمک‌های انسانی به قربانیان حوادث احتمالی اتمی پرداختند. در کنار این موضوع، خاورمیانه آری از سلاح‌های اتمی هم از موضوع‌های مهم کنفرانس هست.
بله. بله. ولی خب میتونید با جزئیات بیشتر بگید از خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای این موضوع دقیقاً چطور مطرح میشه در کنفرانس؟
دیروز آقای بانکیمون در پیام افتیش به کنفرانس به این مسئله تاکید کرد و گفت خیلی اهمیت داره. دولت مصر رهبری این تراش‌ها رو بر عهده داره و وزیر خارجه این کشور طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تعدادی از رؤسای هیئت‌های نمایندگی کشورها از وزیر خارجه آمریکا و همینطور دیروز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ملاقات و گفتگو کرد. ایده خاور میانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای اگرچه طرفداران فراوانی داره و اگرچه این تلاش‌ها بی‌وقفه در کنفرانس ادامه پیدا کرده، ولی احتمال نمی‌ره که در قطعنامه به جز تأکیدی بر لزوم پیگیری این امر تحول دیگری رو شاهد باشیم. اسرائیل لزوم شرکت مؤثر در این زمینه و اجازه بازدید از تأسیسات اتمیش رو که یکی از شرایط مهم پیمانی در این مورد خواهد بود به شناسایی رسمی از سوی دولت ایران و صلح با فلسطینی ها مشروط کرده که این هم یک روند طولانی میتونه باشه. خانم
در حاشیه این کنفرانس هم توی که شما گفتید یه سری نشست هایی با موضوع های ایده های نو و ابتکار های تازه مطرح میشه. میتونید چند تا از این ایده ها رو خیلی خلاصه برای ما بگید؟
والا یک ایده مهمی هست در اینجا که در حاشیه کنفرانس برای مقابله با موانع رسیدن به هدفهای عالی NPT تشکیل شده که بان کی‌مون هم امروز سه‌شنبه پیامی برای شرکت کنندگان در این سمپوزیوم فرستاد که توسط خانم انجلا کین نماینده عالی سازمان ملل در امور خلع سلاح خوانده شد. سمپوزیوم عنوان طولانی هم داره که عبارت است از پیمان NPT، خلع سلاح اتمی، انرژی هسته‌ای و ایده های نوین برای آینده. آقای بان کی‌مون در پیامش گفت که سازمان ملل متحد متکی به تزریق افکار نو و ارائه دیدگاه‌های آینده‌نگر برای جهانی از سلاح‌های عاری از سلاح‌های مخرب هسته‌ای. اضافه بکنم که معاون وزیر خارجه چین هم در سخنرانی خودش پشتیبانی راسخ دولت مطلوبش رو از قلب سلاح هست.
خیلی ممنونم از شما. نادر سرقی از نیویورک با ما بود در حاشیه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. از او شنیدیم که این اخبار رو پوشش میداد. همچنان با رادیو فردا باشید و نظراتتون رو در این مورد با ما و بقیه شنوندهای ما در میون بگذارید.
سلام، می‌خواستم بپرسم از کسانی که تو ایران حکومت میکنن چرا با کشورها دوستی نمیگرن، فقط با گروه‌هایی که انقلابی هستن مثل حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین و گروه‌های عراقی حوثی در یمن؟ هرچه پول مال مردم در اختیار خارج گذاشتن، مردم ایران میگن 10 میلیون خانواده فقیر، نمیفهم چند بسته خوراکی بیشون دارن میدن. بابا مردم ایران وضعشون خرابه، به فکر کشورتون باشین، به فکر مردمتون باشین. 36 سال همش دروغ، همش ببر.
افرادی که به سخنان رئیس جمهور احترام نمیگذارند بی احترامی به کل مردم ایران است.
آقایان پلیس 110 پلیس نیرو انتظامی، انقدر مردم اذیت نکنید، انقدر مردم رو جریحه دار نکنید، انقدر دشمن تراشی نکنید. آقا شما انقلاب ندیدین، ما دیدیم، ما نکنین این کارا رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران، مقامات بهداشتی در نپال گفتند آمار قربانیان زلزله روز شنبه تقریبا به 5000 و مجروحان به 7000 نفر نزدیک شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مردم هراس زده در مناطق زلزله زده گرسنه و تشنند. این خبرگزاری گفته که مسئولان نپالی آنچنان تحت فشار هستند که زیر بار اون خم شدند، از جمله اینکه هرج و مرج بر فرودگاه کاتماندو حاکم شده و این فرودگاه کوچک گنجایش موج هایی که میخوان نپال رو ترک کنن و همطور توان چندانی برای پذیرش هواپیماهای حامل کمک‌های انسان دوستانه بقیه کشورها نداره. گزارش الهه روانشاد رو بشنویم.
بر تعداد قربانیان و مجروحان زلزله روز شنبه نپال هر لحظه افزوده می شود. سوشیل کویرالا نخست وزیر نپال به خبرگزاری رویترز گفته است که با توجه به اینکه هنوز اطلاعاتی در مورد مناطق دور افتاده به دست نیامده، آمار کشته شدگان احتمالاً به 10,000 نفر نیز خواهد رسید که به تعبیر رویترز این بالاتر از رقم 8500 قربانی زلزله 81 سال پیش در منطقه هیمالیاست و زلزله اخیر را به مهیب ترین در منطقه بدل می کند. سخنگوی صلیب سرخ فیلیپین اعلام کرده است که تیم‌های امدادی که تجربه امداد رسانی در سوپر تایفون یا طوفان سهمگین هایان که یک سال و نیم پیش واقع شد را در کارنامه خود دارند، روانه نپال شده است تا به زلزله زدگان یاری دهند. طوفان سهمگین هایان بزرگترین طوفانی بود که در تاریخ به ثبت رسید و بسیاری از آنهایی که در پی آن درگیر عملیات نجات بودند، تجربیات مفیدی از نحوه عمل با این نوع فجایع به دست آوردند. 12 متخصص آب و بهداشت، 13 عضو صلیب سرخ فیلیپین، پزشکان و پرستاران فیلیپینی را در این عملیات همراهی خواهند کرد. ریچارد کراس، سخنگوی صلیب سرخ، به خبرگزاری فرانسه گفته است: ما هم در وضعیت تیره و تاری بودیم. دیگران به کمک ما شتافتند و حالا ما هم می‌خواهیم دین خود را ادا کنیم. برنامه جهانی غذا و تغذیه سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که این نهاد تلاش خواهد کرد در 3 ماه آینده غذا برای 1,400,000 زلزله زده نپالی ارسال کند. برای آنهایی که در مناطق آسیب دیده تر هستند، برنامه غذا و تغذیه سازمان ملل متحد تعداد کل زلزله زدگان نپال را 8 میلیون برشمرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نهاد گفته است که نخستین کاروان کامیون‌های حامل مواد غذایی این سازمان روز سه‌شنبه به منطقه گورخا رسیده است. ارسال غذا به مناطقی که از طریق زمین غیر قابل دسترس هستند با هلیکوپتر انجام می‌شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی یکی پس از دیگری از ویرانی‌های گسترده در مناطق خارج از کاتماندو، پایتخت نپال، خبر می‌دهند. رویترز می‌نویسد که در بارپاک 1600 از 1700 خانه آن ویران شدند که حالا هم وقتی هلیکوپترها به آنجا رسیدند، جایی برای فرود آمدن پیدا نکردند. در حالی که تنها در منطقه کوچک سینت هوپالچوک زلزله و رانش زمین نزدیک به 1500 قربانی گرفته است، مقامات رسمی تعداد کشته شدگان را تاکنون نزدیک به 5000 نفر اعلام کردند، اما این میتواند با تعداد نهایی بسیار متفاوت باشد، چرا که کمک‌های بین‌المللی و امدادگران از دیگر کشورها به فرودگاه کاتماندو رسیدند، اما توزیع کمک‌ها دستخوش مشکلات فراوانی است، چرا که پس لرزه‌های گاه و بیگاه همین فرودگاه کوچک و ناتوان را از هماهنگی با این همه تقاضا به کلی فلج کرده و به گزارش خبرگزاری رویترز اکنون بسته شده است.
گزارش اله روان شد رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت زلزله زدگان در نپال.
مخالفت ها با اکران دو فیلم جدید سینمای ایران.
اسم سر داشت؟
بله.
ما درست اسمی اینجا. این دختر بزرگی بید. نامحرمه.
دستتو بده.
و تازه وارد جدید جدول فروش تاریخ سینمای جهان.
Shaw lives in a world that doesn't play by your rules. Like it or not.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
چهارشنبه میتونید این معلومه را از رادیو فردا بشنوید. اما رئیس اتحادیه آرایشگران مردان اعلام کرده که برداشتن زیر ابرو برای مردان در آرایشگاه ها ممنوع شده. روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از پلمپ آرایشگاه هایی گفته که به این موضوع توجه نخواهند کرد. قبل از این دو روحانی مرجع تقلید هم نظراتشون رو در این مورد اعلام کرده بودند. از شیرین فامیلی بشنویم.
مصطفی گواهی، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از خط قرمزهای این صنف نام برده و گفته است که سولاریوم، برداشتن زیر ابرو، خالکوبی و تتو ممنوع است. او در ادامه افزوده که در صورتی که مشاهده شود آرایشگاهی این اقدامات را انجام می‌دهد، توسط اتحادیه آرایشگران مرد پلمپ خواهد شد. رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه در این حال از خطر بالای ابتلای به ایدز در واحدهای بدون مجوز یاد کرده و توصیه کرده که به هیچ وجه از خدمات این آرایشگاه ها استفاده نشود. چند سالی است که مسئله زیر ابرو برداشتن مردان به یکی از مباحث مطرح در جامعه و دلنگرانی های برخی از مسئولان تبدیل شده است. به همین دلیل نیز در آبان ماه سال 1392 آیت الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید در ایران، در پاسخ به استفتایی در خصوص برداشتن زیر ابروی مردان اظهار داشت که جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند، ولی آنچنان که او در همان حال تصریح کرده، اصلاح جزئی و مرتب کردن بعضی از قسمت‌ها که منظره خوشایندی ندارد اشکالی ندارد. یکی دیگر از مراجع تقلید در همین زمینه با ذکر اینکه تشبه مردان به زنان جایز نیست، گفته است که اگر برداشتن ابرو در مردان از نظر مردم باعث تشبه مرد به زن محسوب شود، به گفته این مرجع تقلید شرعاً ممنوع است و اگر چنین نباشد، به گفته او منعی ندارد. طرح چنین سوالاتی از آنجا آغاز شد که از جمله در شهریور ماه سال 1387 مهدی احمدی، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران، از پلمپ 13 آرایشگاه مردانه خبر داد. به دنبال آن در بهمن ماه همان سال 9 آرایشگاه مردانه در اصفهان پلمپ شدند. عباس صوفی، رئیس پلیس امنیت عمومی اصفهان، دلیل پلمپ شدن این آرایشگاه‌های مردانه را پیشگیری از آرایش مردان به صورت زنانه عنوان کرده بود. به رغم این اقدامات، در دی ماه سال 1393 خبرگزاری مهر در گزارشی از آرایشگاه‌های مردانه در اصفهان به نقل از رئیس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه در این شهر خبر داد که تمیز کردن ابروی مردان در آرایشگاه‌ها مجاز است، ولی برداشتن ابرو در این مراکز مجاز نیست. اما آنچنان که او گفته است، باریک کردن ابرو بیشتر در خانه و توسط خود افراد انجام می‌شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران دارای یک مدیر اجرایی شد و یک مربی، افشین پیروانی و جواد نکونام. به گزارش صدا و سیما، روز سه‌شنبه علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از جلسه مشترک با کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، افشین پیروانی را به عنوان مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال ایران معرفی کرد.
آقای افشین پیروانی رو ما به عنوان مدیر تیم ملی، یعنی مدیر اجرایی تیم ملی قرار دادیم، که ضمن این که در کنار آقای کیروش کارهای اجرایی تیم ملی انجام میده، کمکشون هم باشه در موارد مختلف.
این در حالی است که در پایان همین جلسه جواد نکونام هم از سوی علی کفاشیان به عنوان مربی تیم ملی معرفی شد. ایران خود را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند و یکی از شرایط یا خواستهای فدراسیون فوتبال از سرمربی پرتغالی تیم ملی، علاوه بر راهیابی به جام جهانی، صعود از مرحله گروهی این رقابت ها به یک مرحله بالاتر است. چیزی که تاکنون در طول 4 بار حضور ایران در جام های جهانی اتفاق نیفتاده. سومین مزایده واگذاری یا فروش تیم‌های استقلال و پرسپولیس امروز چهارشنبه برگزار می‌شود و آنطور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، برای دو باشگاه مشتری پیدا شده. پس از 4 ماه و عدم استقبال از سوی سرمایه‌گذاران در دو مزایده قبلی، سرانجام به دنبال آسان کردن شرایط پرداخت قیمت در سومین مزایده مشتری پیدا شده است. پور حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، در گفتگو با شبکه 3 اظهار داشت چند مشتری پیدا شده، ولی اسامی آنها اعلام نخواهد شد تا اهلیت آنان محرز گردد. پور حسینی اهلیت را این گونه معنی کرد.
اهلیت را من قبلا توضیح دادم، گفتم مصوبه هیئت محترم واگذاری اینه که کسانی که در مزایده برنده میشن تا ویژگی منفی رو نداشته باشن. یکی اینه که بدهکار عمده بانکی نباشن، یکی این که محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشن، یکی این که سوء سابقه امنیتی ثبت شده نداشته باشن.
قرار است ساعت 2 بعد از ظهر امروز چهارشنبه پاکات حاوی پیشنهادات خریداران باز شود، اما برندگان را فقط هیئت واگذاری خواهد شناخت تا مسئله اهلیت شخص برنده به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی کشور محرز گردد. و در مشهد به دنبال جشن 15,000 طرفدار تیم سیاه جامگان که به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافت، حوادث تلخی نیز روی داد. حدود 500 نفر در پایان مسابقه سیاه جامگان مشهد با داماش گیلان که مساوی تمام شد به زمین مسابقه ریختند. در جریان این هجوم 3 نفر از تماشاگران از روی سکوها به پایین پرتاب شدند. حال 2 نفر وخیم است و 1 نفر به کما رفته.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. از شما معذرت میخوام از اینکه اعلام اشتباه کردم. این برنامه رو حبیب روشنزاده تهیه کرده بود از همکاران ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و خیلی خوشحالیم که همچنان با شما هستیم در بامداد چهارشنبه ایران 9 اردیبهشت. امیدواریم شما هم همراه ما باشید در 30 دقیقه بامداد تهران. بریم سراغ خبرها با مینا بهرام‌مست.
با سلام دوباره. سخنگوی نیروی اطلاعات به رهبری عربستان اعلام کرده است که جنگنده های آن روز سه‌شنبه برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه صنعا باند این فرودگاه را بمباران کردند که به آن خسارات رسید. ژنرال احمد اسیری به خبرگزاری رویترز گفته است که این هواپیمای ایرانی با آنها هماهنگی نکرده و به هشدار بازگشت هم توجه نکرده بود. همزمان تلویزیون ایران گفته است جنگنده های عربستان ابتدا با دادن اخطارهای غیرقانونی تلاش کردند یک هواپیمای ایرانی حامل کمک های داروری را پس از ورود به حریم هوایی یمن مجبور به بازگشت کنند، اما خلبان توجه نکرد. سپس در حالی که این هواپیما میخواست در فرودگاه صنعا به زمین بنشیند، عربستان باند فرودگاه را بمباران کرد که هواپیما مجبور به بازگشت شد. حسن روحانی میگوید سازمان تحریم ها در حال فروریزی است. با گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع گروهی از کارگران گفت سازمان تحریم در حال فروریزی کامل است و کسی نمیتواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه‌ها و سال‌های آینده ادامه دهد. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در صورت توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 شرایط تولید در کشور بهتر خواهد شد، به کسانی که آنها را دلالان تحریم در ایران خواند هشدار داد که از همکنون به فکر شغل دیگری باشند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا تا 1 یا 2 ماه بعد از امضای توافق بین ایران و گروه 51 طول می‌کشد. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا نشستی با یکدیگر در عربستان خواهند داشت. وزیر خارجه کویت با اعلام این خبر گفته است که نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز 5 مه 15 اردیبهشت در ریاض برگزار می‌شود. آنها سپس در 13 مه 23 اردیبهشت دیداری 2 روزه در کاخ سفید و کمپ دیوید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهند داشت. به گزارش رویترز در این دیدار موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تحولات یمن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وزیر دفاع سوریه فهد جاسم الفریج روز سه‌شنبه برای دیداری 2 روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، وزیر دفاع این کشور در دیدار با حسین دهقان وزیر دفاع ایران درباره تحکیم همکاری‌های میان دو کشور با خصوص در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با خطرات مشترک گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های دولتی سوریه همه مخالفان بشار اسد را تروریست می‌خوانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دفاع سوریه علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود با مقام‌های بلندپایه سیاسی امنیتی ایران نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در نیویورک دیدار و درباره مسئله هسته‌ای گفتگو می‌کنند. به گزارش رویترز علت اصلی سفر خانم موگرینی به نیویورک گفتگو با کشورهای دیگر درباره مسائل مربوط به مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه است. آقای ظریف روز دوشنبه هم در نیویورک با وزیر خارجه آمریکا در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کرد. و حدود 100 کارگر تهرانی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس مراسم روز جهانی کارگر را 3 روز پیش از فرارسیدن آن با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری و حقوق معلمان زندانی برگزار کردند.
ممنونم از تو مینا بهرام‌مست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با برنامه صدای شما صدای فردا. با آزاد توکلی همراه باشید. در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده از جمله در مورد روز معلم میشنوید، در مورد بخش جدیدی که به سایت ما در روزهای مربوط به نسل‌کشی ارامنه ادامه داشت روی سایت ما منتشر شده بود خواهید شنید، و همطور برنامه‌های تازه و پاسخ به سوالات شما. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما، صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه های وبسایت پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و بیشتر میشنویم از بازخورد شما مخاطبان گرامی از برنامه های ما درباره 100مین سالگرد قتل عام و نسل کشی ارامنه و مانند همیشه پیام های تلفنی پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد و موضوع برنامه امروز رو هم اختصاص دادیم به مشکلات و خواسته های معلمان در ایران. اگر شما هم معلم هستید برای ما از مشکلات و خواسته های معلمان در ایران بگید. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20402212112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
هدف نظام جمهوری اسلامی فقیر کردن مردم است و این هدف رو 38 سال است نظام جمهوری اسلامی دنبال کرده. تحریم‌ها همه بهانه است. جمهوری اسلامی متوجه شده از فضای بحرانی می‌تونه نظام رو به جلو هدایت بکنه، از بد به ورود با بحران انقلاب و انقلابیون ورود پیدا کرد. دیری نگذشت که بحران جنگ دهه 60 را آغاز کرد و حالا هم بحران اتمی و تحریم ها. تمام اینها بهانه است برای فقیر کردن ملت ایران.
میخواستم به تندروهای ایران بگم که با این کارا جلوی بیرون ریختن مردم رو نمیتونید بگیرید. اگه میخواید مردم بیرون نیان از خونه هاشون، بهتره که باشون دوست بشید، مردم رو اذیت نکنید. با امنیتی کردن جامعه فقط مردم رو جریتر میکنید، مردم از شما بیشتر تنفر پیدا میکنن.
خواستم با آقای روحانی بگم این سام عدالتی که توضیح کردن چجوری که به کسایی که 5 خونه دارن سام عدالت دادن، ولی به ماهایی که فقیریم و کارگریم و برای نون شبمون حاجیم به ما تعلق نگرفته.
رهبر معظم انقلاب میفرمایند همه کارها را میشود برای خدا انجام داد. دزدی، غارت بیت المال، سرازیر کردن دلارهای بی حساب برای حماس و حزب الله لبنان و کمکهای مالی و نظامی برای بقای قاتل حدود 300,000 از مردمان خود، جنایت، خیانت، فساد و اونچنانی، همه اینها را می شود برای خدا انجام داد. واقعا
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. باز هم منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. حتما درباره موضوع این هفته صدای شما که درباره مشکلات و خواسته های معلمان در ایران هستش با ما تماس بگیرید. ایمیلی هم از سیاوش از کانادا به دستمون رسیده که این شنونده نوشته اگر امکان داره وایبر رو هم راه اندازی کنید که شنوندگان بتوانند از طریق وایبر به طور رایگان تماس بگیرند. ضمن تشکر از سیاوش و ایمیلی که برامون فرستاده، ما مدتی هستش که راه ارتباطی وایبر رو راه اندازی کردیم و میتونید از طریق وایبر و همینطور واتساپ با ما در تماس باشید.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
در فروردین ماه امسال گروهی از معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، اهواز و مریوان در اعتراض به وضعیت دستمزدها و قراردادها در آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. اگر شما هم معلم هستید از خواسته ها و مشکلات صنفیتون برامون بگید. عملکرد وزیر آموزش و پرورش رو چطور ارزیابی می‌کنید و از دولت چه انتظاراتی دارید؟ 12 اردیبهشت ماه روز معلم در ایران نامگذاری شده که هر ساله در این روز از معلمان قدردانی میشه. شما هم اگر تصویری از روز معلم دارید برای ما بفرستید. اگر معلم هستید خواسته ها و مشکلات صنفی شما چیه؟ از دولت، از مدیران مدرسه و همینطور دانش آموزان چه انتظاراتی دارید؟ با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صداعت@radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا مروری داشته باشیم بر مطالب و تصاویر پربیننده وبسایت و بیشتر بشنویم از بازخورد شما مخاطبان گرامی از برنامه‌های ما درباره 100مین سالگرد قتل عام و نسل کشی ارامنه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا. از جمله پربیننده ترین مقالات این هفته ما موضوع پولای کثیف بود که وزیر کشور اعلام کرده بود و هشدار داده بود که این پولا داره وارد سیاست میشه و حتی میخوان در نهادهایی مثل مجلس نفوذ کنن. البته وزیر دادگستری بعدش در مقابل پرسش خبرنگاران در این مورد، یعنی ورود پولای کثیف به سیاست، گفت زیاد این موضوع رو پیگیری نکنید و بعدم وزیر کشور عذرخواهی کرد و گفت حرفاشون تحریف شده در رسانه‌ها. به هر حال این یکی از موضوعهای داغ سایت بود که هم گزارش‌های رادیو و هم گزارش‌ها و یادداشتایی در این مورد در وبسایت رادیو فردا منتشر شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. از موضوعهای دیگه میتونیم از سخنان معاون رئیس جمهور ایران آقای عیسی کلانتری در مورد وضعیت بد آب و مدیریت بد آب در ایران صحبت کنیم که ایشون گفتن که اگر این وضع ادامه پیدا کنه 5 میلیون نفر از ایرانی ها مجبورن مهاجرت کنن.
فرد اگر موافق باشی به صدای یک شنونده که در همین مورد با ما تماس گرفته گوش کنیم.
میخواستم مردم ایران بپرسم به نظر شما مردم در زمان قدیم چطور میتونستن تفاوت بدن بین حسین و یزید؟ و از شما میپرسم این خامنه ای که میگه جمعیت ایران باید 150 میلیون بشه و از این بر آقای عیسی کلانتری که مدیر آب هست میگه آقا آب ما اندازه 30 میلیون نفر داریم، آیا واقعا باورتون نمیشه این آدم دشمن کشور من و توه؟ تا کی نمیخوایم دست به دست هم بدیم و کشورمون رو بسازیم؟
همونطور که اول برنامه گفتی، یک صفحه ویژه در سایت رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد 24 آوریل که بسیاری از مورخان ارمنی‌ها اون رو نسل کشی ارمنی‌ها در امپراتوری عثمانی میدونن، در سایت رادیو فردا رو اندازی شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و شامل برنامه‌های رادیویی، گالری‌های عکس و اینفوگرافیک که از سال 1830 تا 2015 این داستان رو و واکنش ها به اون رو دنبال می کرد و همینطور نوشته ها و مصاحبه های مختلف.
و پربیننده ترین آلبوم عکس و فیلم چی بوده؟
یکی از پربیننده ترین عکس ها مربوط به تظاهرات راهپیمایی ارمنی ها در تهران در روز 24 آوریل به مناسبت نسل‌کشی ارمنیا بود و همینطور از ویدیوهای پربیننده باید بگیم که ویدیوی مهران مدیری که در مورد درحاشیه توضیح میداد و جزء یکی از مطالب ما بود بسیار پربیننده شد.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو و با تشکر دوباره از شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.